أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر الرمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب سر این بود که اگر تاریخ وضع حمل مشخص باشه و نزاع در تاریخ طلاق باشه، مرحوم شیخ طوسی فرموده بودند که قول عرض کنم خدمت شما، شوهر مقدم میشه چه ادعا کنه که طلاق زودتر از وضع حمل بوده، چه ادعا کنه که طلاق دیرتر بوده، به دلیل اینکه طلاق فعل شوهر هست، همچنان که در اصل طلاق قولش تصدیق میشه، در زمانش هم قولش تصدیق میشه. مرحوم سید اشاره میفرمایند که ما دلیلی نداریم که قول ذلفعل رو به طور مطلق ما بخواییم مقدم بداریم، حتی در مقام دعوا هم قولش مقدم باشه، که نه در غیر مقام دعوا اون قولش مقدم میشه، ولی در مقام دعوا هم قولش مقدم باشه اون خیلی روشن نیست. عرض کنم و بعد خودشون اینشون میفهمن اینجا باید به قاعده رفتار کرد، قاعده رو وارد بحثش میشن. اینجا بحث این بود که تقدیم قول ذلیت ذلفعل چه وجهی داره، که اصلا ما قول ذلفعل رو حالا در غیر مقام دعوا، در مقامای عادی قول ذلفعل رو به چه عنوانی ما مقدم بداریم. گفتیم یه بیان ممکنه این باشه، این رو از مصادیق بحث اخبار ذلیت به مطلبی که مربوط به مافلیت هست بدانیم، بگیم همچنان که اخبار ذلیت در اونجا معتبر هست در اینجا هم معتبره. من فرصت نکردم این بحث رو به طور کامل در بحث اخبار ذلیت در کلمات آقایون دنبال کنم، ولی بحثش رو در کتاب‌های قواعد فقهیه که نگاه می‌کردم، توی قواعد فقهیه مرحوم بجنوردی در ذیل قاعده ید این بحث در مطرح که شده، در ذیل قاعده ید اون چیزی که اونجا مطرح هست بحث رو در مورد این مطرح کرده که ذلیت قولش در مورد طهارت و نجاست مافلیت معتبره، بحث به این صورت عنوان کرده. بعد یه سری روایاتی آورده، روایاتی که اثبات اعتبار میکنه، روایت مخالف و معارض و بحثای اونجا مطرح کرده. از اون روایاتی که مطرح کرده یه موضوع دیگر رو هم مطرح شده، چون روایاتش در این مورده که یه کسی که اسیر عنبی در اختیار داره، این اسیر عنبی رو اون میگه که من این اسیر عنبی سلسان شده، آیا قول کسی که اسیر عنبی در نزدش هست و میگه سلسان شده معتبر هست و معتبر نیست؟ اونجا خب روایاتی میاره که من الان در مقام پرداختن به اون روایات نیستم، دو گونه روایات رو میاره. خب بحث اسیر عنبی قدر مسلمش بحث حلیت و حرمته، نجاستش خب مورد بحثه، ولی در مورد اینکه اسیر عنبی که قلیان بکند تا سلسان نشود حرام است، این بحثی نیست. حالا نجس یا نجس نیست خیلی مهم نیست، ولی یعنی قدر مسلم در این بحثا بحث حرمت اسیر عنبی هست که در ید انسان قرار داشته باشه. اما اینکه به طور کلی ما یک قاعده‌ای داشته باشیم که ذلیت اگر اخبار کرده باشه به چیزی که مربوط به مافلیتش هست، در مورد سنش، در مورد فرسونی گوسفند تحت یدش هست، نسبت به سن این گوسفند اخباری میکنه، ما میخواییم گوسفند رو برای زکات ببریم یا برای عرض کنم کفاره، یه سن خاصی برای کفاره معتبر هست؟ آیا این سنی که در گوسفند معتبره با اخبار ذوالیت میشه اون رو معتبر دونست یا ندونست؟ این از این عبارت مرحوم وجنوردی، یعنی من بحثی در این مورد نکرده بود، نمیدونم حالا رفقا این رو مراجعه کنن ببینن این بحث، آیا ما قانون کلی داریم که اخبار ذوالیت نسبت به اوصافی که مربوط به مافیده هست به طور کلی، حالا غیر از بحث طهارت و نجاست و حلیت که این سه تا بحثی که تو کلمات مرحوم وجنوردی بهش اشاره شده، به طور کلی آیا یه همچی قانونی هست، قانونی نیست، بحثش کجا هست؟ من حالا میگم فرصت نکردم، ما معمولا میام مدرسه چیز میکنم، کامپیوترش خراب بود ما چیز افتادیم به خنسی افتادیم، معمولا به خودم نمیارم عرض کنم خدمت شما. حالا این رو به هر حال رفقا این رو مراجعه بفرمایید ببینیم این بحث اصلا در مورد ذوالیت هم یه قانونی داریم، فقها در این مورد نظرشون چیه که اخبار ذوالیت نسبت به مافیده معتبر باشه، وجهش چیه؟ اگر وجهش روایت و امثال اینها باشه در مورد طهارت نجاست و حلیت، مرحوم وجنوردی عمدتا به این روایات تمسک میکنه، البته بحث سیره و بحث سیره متشرب اینا هم هست، ولی تکیه اصلی ایشون به همین روایات این بحث است و اینها. خب این روایات نسبت به غیر بحث خودش هیچ تعرضی نداره، سکوت داره، اصلا بحث این که نسبت به غیر طهارت و نجاست و حلیت چه حکمی داره، هیچی در این روایات استفاده نمیشه. حالا بحث سیره عقلا بگیم مثلا ملاک سیره عقلایی در اینجا هست نیست، اونا حالا این نکاتی در هست بعد عرض میکنم. حالا این بحث به هر حال یه مقداری وابسته به این هست که ما مثلا نکته سیره، اگر سیره عقلایی در پذیرش قول ذوالیت نسبت به مافیدش باشه، بگیم مثلا این سیره به اعتبار این نیست که اون ذوالیت در سلطه تشریعی انسان هست، همین مقدار که سلطه تکوینی نسبت به او داره همین مقدار هم کافی هست و فعل انسان چیزی هست که در سلطه تکوینی انسان هست و بنابراین اخبار انسان نسبت به فعل خودش هم حجت میتواند باشد امثال اینها. حالا اینو باید این مقداری تأمل کرد، ولی حالا من از نکته از زاویه دیگه میخوام این بحث رو مطرح کنم. عرض کردم تو جلسه قبل که این بحث حجیت قول ذوالفعل نسبت به فعلش، نکتهش این نیست که لا یعلم الا من قبله، اون نکتهش با بحث لا یعلم الا من قبله یکی نیست. حالا یه تعبیری گاهی اوقات مشابه همون مطلب گاهی اوقات تو کلمات فقها در استدلالاتشون آورده شده، میگن چون مخبر ابصر هست، تعبیر ابصر به کار میبرن نسبت به این موضوع که انه کسی که نسبت به یک موضوع ابصر باشه باید قول او پذیرفته بشه. ابصر بودن غیر از لا یعلم الا من قبله، ابصر بودن رو موضوع بودن. تو کلمات شهید ثانی تو مسالک بعضی جا این تعبیر ابصر هست، ملاحظه بفرمایید، حالا تو برگام هست، حالا بماند آدرسش. ولی به نظر میرسه که ببینید ما در واقع این کسی که خبر میده یک موقع ثقه یا عادل هست، یه موقع هست نه عادل نیست، فاسقه یا ثابت الفسقه یا لاقل مشکوک الحاله. بحث ما در اخبار ذوالفعل اهمه، بحث ما در جایی نیست که عادل عدالتش احراز شده باشه، وثاقتش احراز شده باشه. خب شخص افسر هست، ولی افسر بودن باعث نمیشه دروغ نگه. ممکنه دروغ بگه، اعتقادش این نباشه، اعتقادش اینم دروغ نگه. این رادعی نسبت به دروغ گفتن، اگه کسی ثقه نباشه، عادل نباشه، اون رادعی که نداره ممکنه دروغ نگه. و اون ما لا یعلم الا من قبله هم نکتش همون لا یعلم الا من قبله نیست. اون رو تو جلسات قبل اشاره کردیم، در واقع ما لا یعلم الا من قبله به اعتبار اینکه یتعذر او یتعثر اقامت البینت علی هست، با توضیحاتی که تو جلسه قبل دادیم. بحث اینه که اقامه بینه نمیتونه بکنه، و شارع در اینجا یا عقلا به دلیل اینکه شخص اقامه بینه نمیکنه قولش رو معتبر دونستن، حالا با توضیحاتی که باید بهش پرداخته بشه. و این غیر از بحث افسر بودن هست. افسر بودن خب افسر هست، ولی اگر میتواند اقامه بینه کند، خب قاعدش اینه که قول بینه باید در اینجا معتبر باشه. اینکه بگیم قول بینه‌ای در اینجا نباشه خیلی وجه قابل توجهی هم نداره. تو اون همون بحث ما لا یعلم الا من قبله که ما قبلا طرح میکردیم، یه نکته به ذهنم رسید که باید در تکمیل عرایض سابق ما عرض میکردیم. اون اینه که ما لا یعلم الا من قبله یک موقعی در مواردی هست که شخص یک ادعایی میکنه در مقام تنازع، در مقام تنازع هست. خب اونجا با اون نکاتی که عرض کردیم که شارع بالاخره راهی برای شخصی که قاعده عدل و انصاف، قاعده اینجور چیزها اقتضا میکنه که شارع باید یک راهی برای اثبات ادعای خودش برای شخص گذاشته باشه، یا مواردی که حالا تنازع هم نیست ولی میخواد حقش رو ثابت کنه، ممکنه دیگران تنازعی باش ندارن، میگن ما برامون ثابت نیست، یه ادعایی داره، اونا میگن ما برامون ثابت نیست این ادعا، ولی یک حقی مخبر در با اخبار خودش میخواد از اون حق بهره‌مند بشه. فرض کنید خانمی هست در ایام عده هست، این میخواد میگه که من الان هنوز در ایام عده هستم، بنابراین شوهر باید نفقه من رو بده. شوهرم میگه من نمیدونم، که واقعا دعوایی با زن نداره، که من نمیدونم، هر چی حکم شرعی هست اینجا من بر طبق او چیز هستم، تابع هستم. خب اینجا بگیم این زن که یه همچی مطلبی رو داره ادعا میکنه، حالا فوقش اینه که بگیم اینجا مثلا باید قسم بخوره، امثال اینها، با قسم بتواند، ولو به یه معنا مقام تنازع نیست، ولی مقامی هست که شبه تنازع هست، یعنی شوهر ادعای زن رو تصدیق نمی کنه ولی تکذیب می کنه، تکذیب نمی کنه ولی تصدیق هم نمی کنه، و چون تصدیق نمی کنه این خودش یک، برای اینکه زن بتواند به حق خودش برسد، شارع مقدس باید یک راه حلی گذاشته باشه. فرض اینه که اقامه بینه یا متعذر است یا حرجی هست، بنابراین شارع نمیتواند زن رو مکلف به اقامه بینه کرده باشد، بنابراین مثلا با یمین قول زن معتبر باید باشه. اما بعضی وقتها ادعایی که شخص میکنه برای اثبات حقی نیست. فرض کنید یکی از مسائلی که تو کلمات فقها خیلی هم مطرحه، شخصی میگه یه میتی از دنیا رفته، شخصی میگه من نماز میت برش خوندم، دیگران برشون ثابت نیست که واقعا این نماز میت خونده باشه یا خونده نباشه. آیا میتوانند به اخبار ذلفعل در اینکه واقعا نماز میت خونده اکتفا کنن؟ صدوق صادق باشه، ثقه باشه و ما قول ثقه رو در موضوعات حجت بدونیم، یا عادل باشه قول عدل واحد رو ما در موضوعات حجت بدانیم؟ اون هیچی. بحث ما در غیر اون صورتهایی هست که یک دلیل خاص بر حجیت قول او داریم. آیا اینجا هم ما میتوانیم بگیم که به مجرد این که مالا یه علم الا من قبله، شعر حتما باید قولش رو حجت قرار داده باشه، چه وشی داره. ببینید یه موقعی هست که ما حفظ کنید، یک موقعی هست که ما عرض کنم خدمت شما احتمال نمیدیم دعایه بر کذب بر ما تصویر نمیشه، یعنی تفورمون این نیست که دعایی نداره بر دروغ گفتن. خب اینجا اطمینان حاصل میشه. بحث ما اینجور نیست، بحث ما در جایی هست که به هر حال دعایه بر کذب تصور میشه، اطمینان بخش نیست قول شخص. مثلا احتمال میدیم که بنده خدا این که میگه من نماز خوندم میخواد زودتر قضیه تشییع جنازه تموم بشه، کاری داره نمیخواد چیز بشه و میخواد اون بنده خدایی که صاحب مجلس هست رو ببره جای کاری باش، کار داره امثال اینها، میگه من نماز خوندم که دیگه اون دنبال نماز خوندن و این چیزا نره. احیانا ممکنه این میگه بلش کن دیگه، تموم شد دیگه، رفت پی کارش. انگیزه های شخصی برای دروغ، یا مثلا میخواد یه منت بذاره بابا بابای شما، ما نماز باباتونم ما خوندیم و امثال اینا، یه انگیزه هایی که متصور هست و محتمل هست برای این که اون شخصی که دروغگو به اصطلاح صدوق نیست، ثقه نیست، ممکنه دروغ بگه و انگیزه شخصی هم بر دروغ گفتنش محتمل هست، متصور هست. خب آیا اینجا قول شخص معتبر هست؟ اینجا وجه خاصی نه عقلایی نه فکر نمی کنم وجه دلیل شرعی خاصی هم داشته باشه. البته یه صورتی هست، اگر شخصی نماز خونده باشه، نمیدانیم نماز رو درست خونده یا غلط خونده، اصالت و صحت در فعل غیر جاریه. دو بحث هست، یه بحث اینه که اصل نماز خوندنشو شک داریم، او مدعی هست من نماز خوندم، اینجا جای اصالت صحه نیست، اصالت صحه جایی است که یه فعلی از دیگری سر زده، نمیدانیم این فعل صحیحاً واقع شده یا صحیحاً واقع نشده. خب اینجا اصالت صحه جاری میشه، ولی جایی که در اصل صدور فعل از طرف شک هست، مجرد اینکه طرف اخبار میده میگه من نماز خوندم، میگن کفایت نمیکنه. آیونم فتوا این هست که کفایت نمیکنه. فرق هست بین جایی که در اصل انجام دادن عمل اصالت الصحه، حتی اینو نکترم عرض بکنم، اصالت الصحه حتی بعضی از آیون این رو دارن که در فعل ممیز هم جاریه، شرطش بلوغ هم نیست، ولی قول نابالغ اون دیگه قطعیه که حجیت نداره، قول نابالغ اون قطعیه حجیت نداره، اون مقدارش دیگه بحثی شاید نباشه. بنابراین در همون مسئله مالای علم الا من قبله هم در جایی میتوانیم مطرح کنیم که یک نوع نزاع یا شبه نزاعی باشه، یعنی در مقام احقاق حق، که میگم شبه نزاع یعنی این قول شخص در مقام احقاق حق در جایی که لا یعلم الا من قبله، لا یعلم الا من قبله به نحوی که یتعذر او یتعثر اقامت البینه، اونجا معتبره، حالا بگیم با قسم. اما در غیر این صورت هم مجرد لا یعلم الا من قبله باعث نمیشه که ما بگیم قولش معتبر بشه، نه هیچ وجهی بر اعتبار او وجود نداره.
اون رتبه خودش چیه؟
یعنی اون شخصی دعوایی هم در کار نیست،
خود
رتبه خودش رو شخصی شو کنه،
بقیه اگه بخوان
به
حرفش اعتماد کنن فقط به خودش
میتونن اعتماد کنن دیگه. نه، یعنی یه موقع هست او بحث احقاق حقه، یعنی فرض کنید که اون بنده خدا میگه که مدعی هست که برای نماز خونده، خب برای نماز خونده این که مدعی هست ما چیزش نمی کنیم، عرض کنم دیگه نمیره، مثلا فرض کنید نمیره برای نماز خوندن دوباره، ما نمیگیم این فاسقه.
درسته، در اونجایی که امور یعنی مربوط به امور دیگه میخواد کار زندگی خودش حل بشه، زندگی خودش رتق و فتق بشه.
یعنی چی؟ من مثال بزنیم،
خانمی هست که مثلا ادعای این میکنه که مثلا من شوهر ندارم، مثلا حالا اگه فرض کنیم که این مثلا
نه حالا در مورد های خاص بحث شوهر نداشتن نمیدونم اینجور چیزها،
کسی دعوای مقابلش کسی حرفی نداره،
نه لازم نیست حرف داشته باشه، یک احقاق حقیه. یعنی این خانمی که میخوام حالا در خصوص شوهر نداشتن هم میخواد بگه من شوهر ندارم پس بنابراین ذی حق هستم برای اینکه ازدواج کنم، احقاق حقه، نه اینم مورد احقاق حقه. بحث اینه که کسی که دعوا لازم نیست باشه، عرض کردم دعوا لازم نیست، احقاق حق، احقاق حق اهم از اینه که کسی قولش رو تکذیب کنه یا دیگران تصدیق نکنند، دیگران تصدیق برایشون ثابت نباشه. این عرض کردم مراد این به این معنی، این به این معنی گسترده مالای علم الا من قبله رو میشه، ولی در غیر اینجور موارد ما هیچ دلیل خاصی نداریم که مالای علم الا من قبله بتوانیم بگیم که حالا یک کسی فعلی ازش، فعل این آقا موضوع برای چیز دیگران هست، موضوع بر کار دیگران هست، بگیم مدعی هست که این فعل رو من انجام دادم، این بگیم هیچ وجهی در اونجا هم نیست. خب حالا اون بحث مالای علم الا من قبله یک بحث مانحنفی، حتی این بحث هم نیست، فوقش اینه که شخصی که شخص نسبت به فعل خودش ابسر از دیگرانه، ابسر بودن باعث نمیشه که عقلا قول شخص رو اماره قرار بدن بر صدق شخص، چون فرض اینه که احتمال کذب وجود داره، اماریت در مورد شخص صدوق، شخص عادل، شخص نمیدونم امثال اینا خب اب نداره، شخصی که عادل باشه با اصالت عدم با اصالت ضبط و اینها رو هم رفته وثاقتش رو اثبات کنید و بگید قولش اماریت عقلایی داره، خب یه حرف، ولی بحث ما در یک معنی عامه، ما میخواییم بگیم کسی که ادعا فعلی از افعال میکنه اون ادعاش معتبر هست، اون خیلی روشن نیست که همچی چیزی باشه. حالا نه وثاقت که اون اگه ثقه باشه که یه حرفی، اون بحثای کلی که در موضوعات ثقه واحد قولش حجت هست، عدل واحد معتبر هست، عدلین میخواد بیانه میخواد، اون بحثای سر جای خودش، ما بحثی که ما خواهیم بکنیم ذلفل به ما و ذلفله، اما که یه اماره معتبری دیگه وجود داشته باشه اون معتبر، اون بحث نیست، بحث ما در ذلفل به ما و ذلفل منهای اماره دیگه، و اماره دیگه خب دوست در جای خودشون ادله حجیت اماره باعث میشه که ما اون رو معتبر بدونیم، اینجا بحث سر اون نیست. خب بنابراین این قول ذلفل رو مقدم داشتن، حالا یه نکته ای رو هم من اینجا زمینه بکنم، مرحوم بوشنوردی تو همون بحث قبول قول ذلیت نسبت به مافلیتش که در بحث طهارت نجاست رو مطرح میکنه، اونجا یه نکته ای رو متعرض میشه، ایشون خب به سری روایات تمسک میکنه، منهای روایات که سیره متشرع میگه، سیره متشرع هم اینجا هست. بعد خب یه بحثی رو در ذیل بعضی از بحث‌های مربوط به اون مطرح کرده که فرض کنید که یه کسی مدعی هست که خانومی که تو خونه‌اش هست زنشه، یا بچه‌ای که تحت تکفلش هست بچه‌شه، اخباراتی که نسبت به غیر بحث طهارت نجاست، بحث‌های مربوط به اصطلاح بس زن بودن این خانم، یک نوع ملکیت به معنی عامش، ملکیت یعنی ولایت، ولایتی که عرض کنم، اونجا این موضوع رو مطرح میکنن که ید اماره بر ملکیت، حالا به این ولو معنی عام، یعنی اماره بر زوجیت زن خب هست، اماره بر فرزند بودن این بچه ممکنه ما بگیم هست، بعد ایشون میگه ولی در جایی که خود اون بنده خدا منکره، اون میگه من زنش نیستم، اون بچه میگه من بچه این آقا نیستم. آیا اینجا هم در مقامی که تکذیب از ناحیه اون شخص هست، آیا اینجا هم ما میتوانیم بگیم که چون ید دارد، ید باعث میشود که اون قول ایشون میگه خیلی ثابت نیست اغلاهن که بگیم اینجا هم ید معتبر باشه و اینها. حالا من یه چیز شبیه همون بحثا رو، شبیه نه عین اون بحثا، اینجا میخوام طرح کنم. ببینید اینجا مرد مدعی هست که من طلاق دادم. این طلاق در مورد یک مسببی داره دیگه، یک موردی داره، یک خانمی رو طلاق داده دیگه. یه موقعی اون خانم میگه نه طلاق نداده، خانم میگه نه طلاق نداده. آیا اینجا مجرد این که مرد میگه من طلاق دادم، خانم یا زمان طلاق، حالا اصل طلاق و زمان، هر دو مطلب، هم در اصل طلاق هم در زمان طلاق، آیا در جایی که زن که طلاق در مورد او هست منکر هست، آیا ما دلیلی داریم که قول مرد رو معتبر کرده باشه و امثال اینها؟ تو کلام مرحوم سید که از مرحوم شیخ نه شیخ طوسی نقل میکنن، یه عبارتی هست که ایشون میگه که فکما یصدق فی اصله فکذا فی وقته، که انه ادعای مرد در مورد اصل طلاق مسموعه. من فرصت نکردم ببینم آیا دلیل خاصی در این مورد ما داریم یا نداریم. طبق قاعده ما نمیتونیم این رو تمام کنیم. البته این تحلیلی که مرحوم شیخ آورده تحلیلی هست که تو کتابای عامه هم هست، فکما یصدق فی اصله یصدق فی وقته، این عبارت تو کلمات عامه هم هست. ممکنه شخصی بگه که نه عامه در مسئله طلاق قول زن رو، قول مرد رو معتبر میدونن. الطلاق الرجال اشاره به این هست که قول مرد در طلاق معتبر هست و اینها. ولی به نظرم مشکله، چون بحث اعتبار قول عامه در طلاق روی مبنایی هست که اون مبنا در میان خاصه تخطئه شده، روایت ما اون رو تخطئه کردن. عامه در طلاق در شهود رو شرط نمیدونن، شخصی خودش بخواد طلاق بده میگن کافیه. خب اینجا خب بگیم چون طلاق میتواند پنهانی انجام بشود، لا یعلم الا من قبله هست، بنابراین حجت هست قول شخص برای خلاصه اینکه من طلاق دادم و اینها، چون پنهانی میتواند طلاق داده باشد، اون داخل در اون مصادیق لا یعلم الا من قبله هست. ولی چی؟ حالا ولو باید این که قسم باید بخوره، اونش مرادم اون جهتش نیست که آیا قسم لازم هست یا قسم لازم نیست، اونش رو فعلا مد نظرم نیست، بیانه لازم نیست لااقل اقامه کنه. ولی در مورد ما که شرط صحت طلاق شهوده، اصلا ممکنه شارع مقدس این شهود رو برای همین گذاشته که بتونه اثبات کنه، چون البته شهود هم جنبه ثبوتی داره، چون ثبوتن بدون شهود طلاق صحیح نیست، جنبه اثباتی هم میتواند داشته باشد، برای اینکه شارع مقدس قول خود مرد رو معتبر ندونسته باشه. شهود رو گفته باید شاهدها حاضر باشن تا اگر نیازی شد این شاهدها شهادت بدن طلاق اثبات بشه. بنابراین با تفاوتی که در فقه شیعه و فقه عامه در این زمینه وجود داره، اون نکته اغلایی که در فقه عامه هست اون نکته تخطئه شده، یعنی یک موضوعی در میان عامه وجود داره، اون موضوع در فقه شیعه با توجه به شرطیت بیانه و شرطیت شهود در صحت طلاق تخته شده، یعنی کاری شده که لا یعلم الا من قبلهی نباشه. اینجا مشکل هست ما بگیم که یصدق. میگم حالا من روایات مسئله رو ندیدم، نمیدونم در مسئله روایت خاصی وجود داره یا روایت خاصی وجود نداره. اگر در مسئله روایت خاصی وجود نداره، نداشته باشه، طبق قاعده ما نمیتوانیم بگیم که قول مرد در طلاق معتبر است. قاعدتا این هست که خب مدعی طلاق هم باشه باید اثبات کنه که طلاق صورت گرفته، ولی در دعوا بر خلاف هم نباشه. به بحث دعوا بر خلاف اینا ربطی نداره. نه مدعی هست من، نه میگه من های روایت میگم، حالا من روایت مسئله ندیدم.
حالا یعنی آقای گفت من زنم مثلا طلاق دارم، نمیتونی زنشو بگیری؟
نه، مگه اینکه اثبات برید از طریق بیانه باید اثبات بشه. نه، خیلی وقتها کسی که یک همچی حرفی میزنه آدم دایه بر کذب نداره، نمیدونم امثال اینا نمیخواد، اونا یه بحث دیگه است. ولی بحث در جایی هست که احتمال دروغ گفتنش برود، بحث در اینجاست. احتمال دروغ و امثال اینها اون یه بحث دیگه است. جایی که اطمینان به قول مرد نباشد، آیا نفس قول مرد در ادعای این که من زنم را طلاق دادم این معتبر هست یا معتبر نیست؟ به نظر میسه یه بچه خیلی قابل توجهی بر این که قول عرض کنم مرد معتبر باشه طبق قواعد نیست، حالا روایتی خاصی و در مسئله باشه سمن و تاعتن، ولی طبق قاعده نه در وقتش قول مرد باید معتبر باشه و نه در زمانش. همه اینها طبق قواعد دیگه‌ای که استصحاب و امثال اینها به اونا باید تمسک بشه. لولا نص الخاص.
اصلی بحثی که قول عام مطرح کردید الان فرض کنید اون بحث که تفاوت معمولی نداشت،
اما جایگاه این حرف عام، نه ممکنه ما بگیم که چون خاصه تخته نکرده اون عام رو، این به معنی امضای ما علیه العام است.
امضای
یعنی در واقع یک نوع فتوای عامه سیره متشرعه رو تشکیل میده و این سیره متشرعه اگر از طریق ائمه معصومین رد نشده باشد ممضات
وکالت
امثال اینها. از کردم حالا من لولا روایت خاصه دارم بحث قاعده ای رو دارم طرح میکنم، میگم طبق قاعده شم با توجه به اختلاف مبنا نمیشه مشک کرد. یعنی اون اگر به اصطلاح تفاوت فضا نبود، یعنی تفاوت شرایط صحت طلاق بین عامه و خاصه نبود، ما می توانستیم اگر روایتی در تخته اقوال عامه نبود باشد قول عامه رو با عدم وجود روایت ممضات بدانیم. قولی که کنه اگر سیره متشرعه در فضای عام است، یعنی سیره متشرعه در این فضاست که در جایی که قول مرد لا یعلم الا من قبل قولش حجته، اما در جایی که نه بیانه هم باید برای صحت طلاق وجود داشته باشه اونجا هم قولش معتبر باشه، نه. یعنی در واقع اون سیره نکته ارتکازی داره، در اون نکته ارتکازی سیره ممضاست، یعنی در هر جایی که لا یعلم قوله الا من قبله معتبره، ولی طلاق از مصادیق اون نیست. یعنی شارع مقدس با شرطیت شهود در بحث طلاق، طلاق رو از ثغریات اون کبرای کلی خارج کرده.
چون حالا اگه فتوای مشهور مثلا به عنوان سیره‌ای باشه و بحث توی مثل بحث اجماع مدرکی، ولی اگر مدرکش تخته‌ای شده باشه، و حالا این نتایج داشته باشه، این سیره اگر همین سیره اگر رد نشده باشه،
نه این سیره رد شده، این نه رد نشده به اون معنا، یعنی کاری کرده شده که موضوع طلاق جز مصادیق اون نیست. یعنی موز تغییر موضوع ایجاد کرده شارع مقدس.
آخه یه موضوع لا یعلم الا من.
نه شارع این هست که ما میگیم قول مرد در طلاق به اعتبار لا یعلم الا من قبله معتبر است. حالا طلاقی که در خاصه هست مصداق این کبرا نیست دیگه. بحث من اینه، طلاقی که در عامه هست مصداق یک کبرایی هست. ما میگیم اون کبرا امضا شده، اب نداره، تخت هم نشده، ولی طلاق از مصادیق اون کبرا خارج شده.
شاید برعکس بگیم اصلا اون کبرا امضا نشده.
نه حالا اونو من فعلا کار ندارم، من به اون رو حالا فعلا بحثش نمیخوام خیلی دنبال کنم. نه به طور قاعده اولیه اینه که امضا شده، اون رو ما چیز نداریم، بحثی در موردش نداریم. بحث من اینه که ما اینو الان نمیخوام بحث کنم. ما مفروغون ان هست که فتوایی که عامه میدهند، اگر در روایات ما فتوای متفقان علیه عامه، اگر در روایات ما برخلافش مطلبی گفته نباشند، اون فتوا ممضاست. اینو اصل مفروغون ان هست، اینو من بحثی ندارم، همین درست هم هست. ولی بحث من اینه که این بحث در اینجا مصداق نداره، چون اون چیزی که اینجا امضا شده این هست که طلاق به ما هو امر لا یعلم الا من قبل الرجل فقول الرجل فیه مسموع. طلاق خاصه که این شکلی نیست، که طلاقی که امامی میده که این شکلی نیست که لا یعلم الا من قبله باشه، چون شهود شرط صحت طلاق در نزد خاصه است، اصلا مصداق اون قانون نیست. طلاق خودش خصوصیت نداره. طلاق به ما انه مصداق من مصادیق کل امر لا یعلم الا من قبل الانسان فقول الانسان حجت فیه. از این باب طلاق قول مرد درش معتبر شده، و این طلاقی که در میان خاصه است مصداق این قاعده نیست. شارع مقدس تخطئه نکرده اون قانون رو، کاری کرده که مصداقش تغییر کنه. طلاق در میان عامه مصداق اون قاعده بوده، در میان خاصه مصداق اون قاعده نبوده. اینکه مصداق بودن و مصداق نبودن
یک
نه، بحث من این هست که مرحوم شیخ میفرمود که گوش کنید، توجه نکردید، مرحوم شیخ میفرماید که فکما یصدق فی اصله فکذا فی وقته. من عرضم که یصدق فی اصله هم درست نیست.
اما حالا دعوا سر وقته.
نه از وقتی اوشون به اون تشبیه کرده، من میخوام بگم اون مقیسون علیش هم درست نیست.
باشه نداره، ما اینجا بس کنیم. ممکن میگیم تو مقیسون علی درسته، مگه شهود شهادت به اصل بدن کافیه دیگه، اصل طلاق واقع شده اون به تاریخ هم شهادت.
خب تو آره دیگه، تو اون شهادت کیس انجام شده اونو شهود برای همینه دیگه. خب حالا اون یه مورد خاصیه. ببینید بحث سر این هست که شهود برای این هست که به هر حال زمینه اثبات مطلب وجود داشته باشه. حالا یه موقعی اون شهودی که هست اصلا اصل طلاق یادشون رفته، ممکنه شهود هم یادشون بره. بس نه اصل زمانش که نه، اصل طلاقش هم یادش بره. خب نه یادش، اون یادش رفته که طلاق انجام شد یا انجام نشد. خب اینم ممکنه، ولی بحث اینه که به حسب نوع اینجور نیست که لا یعلم الا من قبله باشه. شهودی وجود دارد که نوعا این شهود میتوانند به اصل طلاق و وقت طلاق شهادت بدهند. این بنابراین این باعث میشود که
مردش به واسه اجماع مدرکی چی میشود؟ به اجماع مدرکی هم میگیم اگر کشف کردیم که این مدرک مدرکی باطلی،
نه اون فتوا اون مدرک مقید چیز نیست، مقید اون فتوا نیست اصلا. ببینید ما بحث ما اینه، توجه نکردید، بحث اینه اینجا اصلا فتوای این نیست که الطلاق و قول الرجل فی الطلاق معتبره. نه فتوای اینه که قول المرء فی کل ما لا یعلم الا من قبله فهو معتبره. طلاق به ما هم مصداق نسبت به این قاعده کلیه معتبر شده.
حالا ما کشفش نکردیم.
نه این به ما انه مستاقون در میان عامه هست، در خود عامه هم اگر میگن قول مرد در طلاق معتبره، چون لا یعلم الا من قبله هست. اما این مطلب در میان خاص در مورد خاصه نیست. حالا به ادامه بحث فردا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.